سلام، به قسمت 20 رادیو ریشه خوش اومدی. من آزاده ترابی هستم و در کنار هادی حسن علی تو این پادکست همراه شماییم تا با هم سفری کنیم به دنیای آدم‌های بالای 60 سال.
تو این قسمت با هم میشنویم قصه های خونباقی، بیگزن، نواهایی از خانم گیتی پاشایی و یک نفس عمیق. زنم و زهره برای بهبود شرایط روحی ناهید یه پیشنهاد ویژه داشت که توی اقامتگاه یه کافه راه اندازی بشه با مدیریت ناهید. براتون گفته بودم که دخترم و ناهید ما استاد پختن کیک‌های خونگیه و تمام کافه‌های خیابون کریم خان تهران با کیک‌هاش آشنان و مشتریشن. حالا دیگه وقتش ناهید خانوم کافه خودشو داشته باشه و این پیشنهاد هیجان انگیز زنم و زهره بود که افتتاح کافه باقی رو تو اقامتگاه باقی داشته باشی. تا زنم و اسم کافه رو آورد، گل از گل ناهید شکفت و بعد از مدتها لبخند رو روی لبهاش دیدیم. فوری هم یه زنگ زد به ساناز که اونم از این هنریای عشق کافه سو بهش گفت بیا که یه برنامه بریزیم ببینیم چه کنیم چه نکنیم که داریم کافه دار میشیم. خلاصه که صدای جیغ خوشحالی ناهید رو از پشت گوشیمون شنیدیم و هممون از این حجم خوشحالی شاد شدیم. خیلی جای شادی خالی بود این چند وقت توی اقامتگاه. فعلا آماده شدن کافه کار داره، برای افتتاحیه حتما خبرتون میکنم. از بیمارستان که اومدم فرشته خانومو کنار زنمو تو حیاط دیدم. فرشته خانومو که یادتونه، مامان ساناز. قیافش پر از غم و ناراحتی بود و با یه نگاه میشد فهمید که داره یه غمی رو با خودش حمل میکنه. راستش نگرانش شدم ولی چیزی نپرسیدم. مشرجب رو صدا کردم که یه آماری ازش بگیرم. اندر عجایب روزگار این که مشرجب از مکالمه زنمو و فرشته خانوم بیخبر بود. شما باورتون میشه؟ مشرجب بیخبری؟ من که باورم نمیشه. مشرجب گرم صحبت با خانم شریعت منشی مطب بود و این مکالمه اینقدر براش جذاب بود که بیخیال وقایع اقامتگاه باقی شده بود. یه آبی به صورتم زدم و یه نهاری خوردم و هنوز زنم و زهره و فرشته خانوم با غم و اندوه مشغول مکالمه بودن. من زیاد کنجکاو نیستم و به حریم خصوصی آدما احترام میذارم، ولی در این مورد خاص خیلی نگرانم. به مشرجب میسپارم یه سرگوشی آب بده که قاطی میکنه که حریم خصوصی فقط بر شماست، فرشته خانم حریم خصوصی نداره. هیچ، پشیمون میشم و میرم مطب. اما مطمئنم مشرجب سوژه جدید پیدا کرده، وگرنه الان سیر تا پیاز مشکل فرشته خانم کف دست من بود. سوژه جدیدشم غلط نکنم خانم شریعته. را به را براش چایی میاره و در مزرات تنهایی سخنرانی میکنه. خدا به خیر کنه. گویا فرشته خانوم یه مادر داره که سالهاست زمینگیر شده و تازگی هم به آلزایمر دچار شده. فرشته خانم تمام این سالها مراقبش بوده، ولی تازگی ها توان بدنیش نسبت به قبل خیلی کمتر شده و دچار عذاب وجدانه که خوب بهش نمیرسه. از اون طرفم حال روحی و جسمی خودش خیلی بده. طفلی فرشته خانم خیلی شرایط سختیه. خلاصه که زنمو که سنگ صبور آدم هاست خیلی رفته تو فکر. حالا هم زنگ زده ساناز و مهرناز، دخترای فرشته خانم بیان و میگه که یه نقشه ای دارم. نقشه زنمو زهره چیه؟ کلن زنموی ما نقشه کش خوبیه. حالا پیشنهاد داده اقامتگاه باقی یک هفته اقامت رایگان به فرشته خانوم بده و تو این یه هفته فرشته خانوم فقط استراحت کنه و با زنعمو و ملی خانوم عصرا گشت و گذاری تو تهران داشته باشن و یه تعطیلات عالی بسازن. این رو هم اصلا به صورت پیشنهاد و مشورت و اینا به ساناز و خواهرش مهرناز نگفتا، خیلی مصمم و جدی اعلام کرد که این تصمیم گرفته شده و یه هفته فرشته خانم خونه نیست و تو این یه هفته خواهرها جای خالیشو پر کنن، به مادر بزرگشون هم حسابی برسن و ساناز هم کار کافشو با ناهید بعد از این یه هفته شروع کنه. مهرناز و ساناز هم با دهن باز و تعجب زیاد دیگه قبول کردن، البته چاره جز قبول کردن هم نداشتن و رفتن که این تصمیم اقامتگاه باقی رو به اطلاع مادر و پدرشون برسونن. ملی خانومم حسابی از این تصمیم استقبال کرد و قرار شد آقا کیا هم برای این یه هفته خودش یه برنامه‌ای بریزه. مش رجبم یهو در اومد که چرا خانوم شریعت رو با خودتون نمیبرین؟ مش رجب جان، ناسلامتی خانوم شریعت منشی منه ها، عصرا میاد سر کار، یکم کار منو جدی بگیر. الا و بلا خانوم شریعت یه هفته مرخصی با حقوق میخواد و شغل منشیگری جزو مشاغل سخته و از این حرفا که داره تلاش میکنه باهاشون دلی رو به دست بیاره. خود خانم شریعت مداخله میکنه و میگه من تازه کارم رو شروع کردم، خسته هم نیستم، نیازی به مرخصی هم ندارم. خدا رو شکر، خدا رو شکر به دادم رسید. این روزا مطب یکم شلوغه و نمیشه اصلا بدون منشی سر کرد.
بابا جودی چه بارون به لبان خوفی زدی، اما پیش چشم تو این سکوت میشکنم، وای این سکوت میشکنم. میگم از تو لحظه ها قشنگ شده، عشق تو تعبیر خوابای منه، تو تموم زندگی حس میکنم، نبض من به خاطر تو میزنه. گاهی خورشید میشی ابرا رو پس میزنی، اون سرده پسره تو نگام آب میکنی، گاهی عشق تو به من شوق بیدار، گاهی مثل خوشه ها چشممو خواب میکنی.
استاد هادی، شما تا الان خودتون تجربه زندگی با مادر بزرگ یا پدر بزرگ در منزل مشترکن داشتید یا نداشتید؟
با اجازه بزرگترها بله.
مبارکه، انشالله به سلامتی و میمنت. چند سال؟
خدا رحمتشون کنه،
روحشون شاد،
روحشون شاد باشه. سالش اینا رو یادم نیست، ولی به خاطر اینکه مثلا پدر بزرگم رو یادمه که یه زمانهایی اواخر عمرشون توی خونه در واقع بچه ها بودن، یه زمانهایی مادر بزرگم در واقع خاطرم هست. خیلی خاطرهای جذابی داریم. حالا برای ما نوه ها بودن اونها پر از جذابیت بود دیگه، یعنی یه مهمون. ولی خب بزرگترها درد سرای خودشونو داشتن باهاشون دیگه.
آره،
خصوصا آلزایمر.
آفرین.
چون پدر بزرگ منم در واقع مبتلا به آلزایمر شده بود و این ماجرا خیلی عجیب غریب بود. ما تا حالا تجربه نکرد، اصلا نمیدونستیم آلزایمر چی هست. بعد وقتی باهاش مواجه شدیم، خب یه پدیده خیلی عجیب و غریب برامون بود. آره آره، روحشون شاد باشه.
روحشون شاد. ببین این قصه فرشته خانم انگار قصه زندگی ماه. من از بعد و تولدم تا 9 سالگی مامان بزرگم با ما زندگی میکرد که بنده خدا دچار آلزایمر بود و حالا مسائلی که بیشتر مامانم، چون مامان مامان بودن دیگه، و این که بالاخره با بچه های کوچیک و یه مادر مریض احوال و
مریض داره خیلی کار سخته.
خیلی خیلی. واقعا دیروز مامانم داشت در مورد همین موضوع صحبت میکرد، میگفت من تمام اون چی که بلد بودم اون موقع برای مامانم انجام دادم، ولی واقعا زندگی با یه شخص آلزایمری شرایط خاص میطلبه.
باید خیلی آگاهی داشته باشیم ازش، یعنی بدونیم که اصلا چه جور بیماریه، طیفشو بدونیم، دکتر یا پزشکی که باهاشون داره کار میکنه رو خیلی باش در ارتباط باشیم، مشاوره بگیریم. من فکر میکنم یه بخشش گاهی وقتا اون دردسرها به خاطر اینه که اطلاعی نداریم ازش، نمیشناسیمش. طبیعیه است. ولی من همیشه فکر میکنم اگه میشناختیمش، خودمون اگه مثلا اون دوره بهتر میشناختیمش، شاید مواجه همون خیلی متفاوت.
ببین بعد سطح پیشرفت علم تو این موضوع رو الان و با مثلا 30 سال پیش اصلا تو نمیتونی مقایسه کنی. یعنی خیلی آگاهی کم بود، اصلا روانپزشک، تعداد روانپزشک تو خود تهران محدود بود، خیلی شرایط سختی بود.
یکی از چیزای عجیب غریبی که حالا من یادم میاد انکار اطرافیان بود. باور نمی‌کردن یه همچین چیزی وجود داره.
آره،
چون فیزیک سالمه، همه چیز در واقع سالمه و باور نمی‌کردن.
آره،
خصوصا اونهایی که مثلا همسرشون مبتلا شده بود، میدونی اون یکی همسر اصلا نمیپذیره. مگه میشه؟ باور نمی‌کرد، میگفت مثلا فلان چیزو بهش سپردم، اصلا نمیدونه کجا گذاشته.
آره،
چقدر دعوا درگیری بود.
ببین حالا مثلا یه مشکلات دیگه هم وجود داشت دیگه. مثلا من مامان بزرگم آلزایمری داشتش که بنده خدا شب و روز رو مثلا که الان نهار میخورد، اگه یه چرت میزد دوباره بلند میشد میگفت گشنمه، نهار بهم بدید. بعد خیلی از همسایه ها میومدن به مامان من میگفتن این بنده خدا گناه داره، چرا بهش غذا نمیدی؟
آره،
یعنی مامان من تفلک هم این مریضداری رو میکرد، هم این حرف هم میشنید که فکر میکردن که آره خیلی سخت بود این شرایط.
بریم سراغ بازی.
بله.
آره، یه بازی که داریم اینه که یه موضوعی رو میگیم، مثلا میگیم فصل ها، مثلا میگیم رنگ ها، ماه های سال.
خب
بعد شما باید اونها رو به ترتیب حروف الفبا منظم کنی. یعنی گفتیم مثلا هفته، شما روزهای هفته رو به ترتیب حروف الفبا بگی، نه به اون ترتیبی که هست.
متوجه شده.
آره، مثلا یا مثلا فصلها رو میخوای با فصلها که ساده تر شروع بکنی.
آره، میخوای بچه ها رو مشارکت بگیر.
ببینیم کی بازی میکنه. هدیه بازی میکنی؟
میام کمک.
میای کمک.
شیما، میسم
بازی میکنی؟
بله.
کمک کنیم دست جمعی، چون فکر میکنم با توجه به شرایطی که الان
آره. ببین ننویسیم، یعنی باید ذهنی انجام بدیم.
آره،
خب خیلی کار سختیه.
خب اولی با فصلها شروع میکنیم که ساده تر، چون 4 تا بیشتر.
4 تاست. بهار و تابستون و پاییز و زمستون. اول به ترتیبه.
درست شد دیگه.
نه فقط تابستون و پاییز رو جابجا کنی.
بله.
بهار و پاییز و تابستون و زمستون.
آره، گفتیم باید ساده شده.
آفری.
حالا بریم سراغ روزهای هفته.
اونو دیگه میخوای مشارکت
با هم دیگه؟ من میدونم یک شنبه رو بذاریم آخر.
آفری.
آره، این تا اینجا.
پنجشنبه اولیه. پنجشنبه. شنبه. یک شنبه. دو شنبه.
سه شنبه. جمعه.
نه.
سه شنبه بعد از
دوشنبه.
بعد پنج شنبه. نه سه شنبه.
الف ب پ ت
ج
جیم چه حرفت
دال
آفرین آفرین
سه شنبه یا پنجشنبه یا پنجشنبه جمعه
ببین بذار من بگم دیگه پنجشنبه جمعه الان شد پنجشنبه جمعه دوشنبه سه شنبه شنبه
چهارشنبه رو چرا نگفتی
ای بابا بعد دیگه حالا هی میشه مثلا در مورد رنگا و اینا رو هم ادامه داد نه
رنگا که مگه اینکه تعدادی رو مشخص کرده باشیم
آره دیگه چون
اعداد رو مثلا میشه مثلا بگیم 1 تا 5 و 1 تا 10 رو
آره
ماها رو هم میدونی شروع کنی
ماها اردیبهشت قطعا اوله
خب دیگه
بله چرا که نه آها خب آ دیگه آ اما فرق میکنه
آ با کلا داریم آ بی کلا الف هم داریم
خب آبان
آبان
زودم سنگ ماه تولد خودشو به سینه زدی
بعدی بزنم بعدی رو میگه بعدی
گفتم دوباره اردی بهشته
آذر
آقا اصلا چرا من ما جواب بدم یکی دیگه جواب بده
میخوای اردیبهشت اول باشه بگو ولی خب قاعده
آقا من میگم اردیبهشت اول بعد آبان بعد آذر تموم در ادامه صحبت‌های خانم دکتر افراز رو در مورد زندگی با والد سالمند میشنویم ویدیو کامل این گفتگو تو صفحه اینستاگرام رادیو ریشه موجوده
تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد وجود نازکت آزرده گزند مباد
خیلی از ما تجربه زندگی با مامان بزرگا و بابا بزرگا رو تو کودکیمون داشتیم شاید هم حتی تو نوجوانی و جوانی و خیلی از ماها باز تو همین سن و سال تجربه زندگی با پدر مادرها یا پدر شوهر مادر شوهرها رو داریم. امروز با خانم دکتر شیرین افراز میخواییم در مورد مسائلی که زندگی کردن با بزرگ سالها برای آدمها ایجاد میکنه یه گپ و گفتی بزنیم و از جوانب مختلف بررسیش کنیم. خانم دکتر توی خونه باقی ما یه مهمون جدید اومده به دعوت زنمو که اسمش فرشته خانومه و فرشته خانوم به خاطر مدت طولانی که از مادر مسنش در واقع داره مراقبت میکنه و نگهداری میکنه دچار یه افت روحی شده و به دعوت زنمو اومده که یه مدتی رو اقامت داشته باشه خود این موضوع زندگی با والد بزرگسال برای کسایی که خودشون در واقع در رنج بزرگسالی هستن رو امروز دوست داریم که خدمت شما در موردش گپ و گفتی داشته باشیم
بسیار عالی به نظر من جزو موضوعات مهمه تا که و خیلی کم بهش پرداخته میشه شاید به خاطر اینکه تعداد یه همچین اتفاق کمه چون معمولا ما عادت داریم که آدم ها به یک سنی که میرسن دیگه از دنیا میرن و این احتمال که مادر و فرزند یا پدر و فرزند هر دو سالمند محسوب بشن کمتر دیده میشه حالا واسه نسل ما که فکر میکنم دیگه احتمالش خیلی کمه باز قبلتر چون اختلاف سنی ها کمتر بود بیشتر یه همچین اتفاقی میافتاد
مثل هر موضوع دیگه ای این موضوع هم خوبی هایی داره بدی هایی داره خوبی هاش چیه؟ یکیش به نظر من یه والدی که مثلا تا 60-70 سالگی والدش زنده است خیلی آدم خوشبختیه یعنی من همیشه وقتی یه همچین کیسی پیش میاد میگم که این خیلی اقبال بزرگیه که پدر مادر شما تا این سن شما هستن و ضمن این که حتی زمانهایی که افتاده میشن و در واقع ما فضای به نوعی فضای پرستاری میشه مثل ماجرای فرشته خانم من فکر میکنم گاهی اوقات این شبیه به یک نوع اقباله یه جور بخته خوشبختیه که من اقبال بدرقه عزیزی رو داشته باشم و این نصیب هر کسی نمیشه یه نگاه اینطوریه ولی یه نگاه دیگه هم اینه که خب اون آدم خودش هم درد داره، خودش هم خستگی داره، احتمالاً زندگی خانوادگی داره که نیاز داره که به اون رو هم توجه بکنه. یعنی فشارهایی که در واقع تو این فضا وارد میشه هم فشارهای روانیه و هم فشارهای جسمی اتفاق میفته. مثلا که خب اگر والدی زمینگیر شده باشه، خب این بلند کردن و گذاشتن و پرستاری این چنینی میخواد، و یه آدمی که خودش سنش رفته بالا که احتمالاً دیگه عوارض سنی داره توش ظاهر میشه، کمردرد و دسترد و پادرد و اینا داره، خب این کارها کارهای سنگین و سختی هستن. از طرف دیگه ای این که چقدر اون والد بزرگسال قابلیت ارضا کردن مثلا نیازهای روانی فرزندشو داره، که باز احتمالش خیلی کمه. حالا توی قالب داستانی شما که مادر فرشته خانوم آلزایمر داره و در بستر افتاده است و عملا نیاز روانی ویژه ای رو نمیتونه برآورده بکنه، پس این آدم به شدت تحت فشار قرار میگیره. قاعدتا یه فشار دیگه هم از سمت فرزندانش بهش وارد میشه، چون اونها هم انتظار دارن که این از خودش مراقبت بکنه، به خودش برسه، بعضا به اونها سرویس دهنده باشه، و یه همچین فشاری رو هم تجربه میکنه. این فشار باز یه حال بدی و یه خستگی رو میاره، یک درماندگی رو میاره. من خیلی وقتا اینو دیدم که به خصوص وقتی آدم ها از کار افتاده میشن، گفتن این حرف شاید سخت باشه، یه خورده شاید جسارت نیاز داشته باشه، ولی دیدم آدم هایی رو که به این نقطه میرسن که شاید آرزو میکنن که اون عزیزشون زودتر از دنیا بره، که اینا بتونن یه نفسی بکشن، چون دیگه بودن اون آدم کمکی نمیکنه، و این خود همین آرزو در دلشون باعث ایجاد احساس گناه میشه. یعنی تصور این که کاش من مادرم نبود، همین حرفو که به خودش میزنه، بعد احساس گناه میگیره، بعد باید سرویس دهی بیشتر بکنه که اون احساس گناه رو به نوعی جبران بکنه. و بعد در نهایت یه اتفاق دیگه ای که میفته، و باز این هم در یک نگاه نگاه ارزشمندیه، یعنی موقعیت ارزشمندی میتونه باشه، اونا ترس از مرگه. تو داری رفتن یه آدم دیگه ای رو مشاهده میکنی و احتمالاً معلوم نیست چند ساله دیگه، چند وقت دیگه، ولی یه جورایی انگار آینده خودتو میبینی. این خودش خیلی ترسناک میشه. حالا به خصوص تو فضاهای فرهنگی ما که میگی از هر دست بدی از اون دست میگیری، خیلی از این افراد فکر میکنن که خب اگه من الان برای والدم نکنم، برای پدرم یا مادرم نکنم، بعداً برای من هم نمیشه و بعداً من خودم به سختی میافتم. و این اتفاقی باعث میشه این آدم‌ها به لحاظ روانی تحت فشارهای بیشتری قرار میگیرن، و این فشار باعث میشه که خب طبیعتاً خسته بشن، بدخلق بشن، حالشون بد بشه. خیلی خوبه که افرادی که چنین موقعیتی رو دارن توی یه فضاهایی، توی یه بازه‌های زمانی به خودشون استراحت بدن. اگر چند فرزندن، این نگهداری رو تقسیم بکنن و بتونن همدیگر رو ساپورت بکنن تا حالا این دوره بدرقه عزیزشون رو بتونن با همدیگه سپری بکنن. یه زمانهایی رو ویژه خودشون بذارن، از دوستانشون کمک بگیرن، ارتباطات اجتماعی و حمایت‌های اجتماعیشون رو سعی کنن بیشتر بکنن و بیشتر ازش استفاده بکنن. این یه اصل ثابت شده است توی تمام مقالات علمی که راجع به این موضوع در واقع میپردازن، اومده که حمایت اجتماعی در موقعیت‌های سخت باعث کاهش فشار میشه. خب من باید توی همچین موقعیتی کمک بگیرم، شاید لازم باشه من از یه دوستی که شاید خیلی هم با مادر یا پدر رابطه‌ای نداشته، بتونه ازش درخواست بکنم که اون یه موقعیتی رو فراهم بکنه، بیاد مثلا بمونه، من بتونم مثلا یه کار دیگه ای رو انجام بدم. کمک بگیرن از افرادی که دارن. قطعا شرایط اقتصادی قابل درکه که ممکنه همه نتونن مثلا برای سالمندشون پرستار بگیرن، اما قاعدتا میتونن از دیگران کمک بگیرن و این دوره رو بتونن با حال بهتر و با کیفیت بهتری بگذرونن.
معمولا هم این در واقع مسئولیت با پسر خانواده هستش که با پدر مادر میمونه و زندگی میکنه. باز من فکر میکنم که حالا این به زعم منه، این که نقش اصلی دادن به پدر و مادر، یعنی یه سری نقش ها رو تو اون زندگی فامیلی برای پدر و مادر حفظ کردن، یعنی اینجا دیگه میشه نقش رو پدر بزرگ مادر بزرگ ها، من فکر میکنم خیلی به روند سالم موندنشون کمک میکنه. یعنی این که این جنبه فقط جنبه نگهداری نداشته باشه. اگر دیگه فرهنگ اینجوریه، باید یه زندگی باشه که هر کسی نقش‌های خودش رو تو اون زندگی داشته باشه. حالا نمیدونم تحلیل شما در این مورد چی هستش.
دقیقاً ببینید، من فکر می‌کنم داشتن نقش توی زندگی یا در واقع هویت توی هر سنی به آدم یه معنایی میده واسه اینکه بتونه به زندگیش ادامه بده. طبیعتاً پدر و مادری که نقش دارن، پدر بزرگ مادر بزرگ که مثلا نقش دارن که از بچه‌شون از نوه‌شون نگهداری بکنن یا غذا بپزن یا برای مثلا آخر هفته یه فکری بکنن، اینها چون به نوعی هویتشون حفظ میشه و یک معنایی برای بودنشون دارن و متفاوت با آدمی که نشسته منتظر تا زندگیش پایان پیدا بکنه، یه همچین کیفیت زندگیش اینجوری میاد بالاتر و به تبع همه اعضای اون خانواده احساس لذت بیشتری میکنن. این یه مزیت میتونه باشه که آدمهایی که به لحاظ فرهنگی توی یک فضا قرار میگیرن با هم دیگه و مجبورن با هم دیگه زندگی بکنن، اولندش که اگر به لحاظ فرهنگی باشه معمولا این پذیرشه توی حداقل فرزندشون به نوعی وجود داره و به تبع برای بالا بردن این کیفیته اگر که کمک بکنن تا این نقشا حفظ بشه، یعنی یه مسئولیتی اون فرد داشته باشه، یه کاری بکنه، از کار افتاده نشه و یه جوری به نوعی سرگرمی های مفیدی رو برای خودش فراهم بکنه، قطعا حال همه اهالی اون خونه بهتر خواهد بود. تو این شکی نیست.
مرسی خانم دکتر،
خواهش میکنم،
خیلی استفاده کردیم. من
وقتی صبح از خونه میری هوای زندگی از خونه میره، لحظه ها طولانی میشد، چشمای ساعت ها رو خواب میگیره، من میمونم آیه برزخ میونه انتظار تلخه خونه، تلخیه این لحظه ها رو اگه ندونی عکست خوب میدون.
اسم خواننده‌ای که صداشون رو شنیدیم چی بود؟
نمیدونستی اسمشونو؟
نه من نشد.
اسمشون خانم گیتی پاشایی بود.
چه جالب، من فکر کردم که خانم گیتی پاشایی همسر آقای کیمیایی بودن.
درست میدونستی، همینه.
نمیدونستم خواننده.
آها آها. ببین خانم گیتی، البته ما هم اطلاعاتمون خیلی کافی نبودش، یه ذره بر اساس اتفاقات اخیر ما هم کنجکاو شدیم. آها. و این مقدار تحقیقاتمون رو بیشتر کردی.
منظورتون از اتفاقات اخیر مصاحبه های
بله
این ورانوری؟
بله 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 بله، دقیقا همونا منظورم.
خب
حالا یه چیزی در مورد خانم پاشایی بگم. قشنگ این بحث این که میگه خواننده ها همه از یه بستری اومدن که همه مخالف بودن و بشوره ببره،
بشور ببر،
بشور ببر. اتفاقا خانم گیتی پاشایی توی خانواده بزرگ شدن که پدر بزرگشون یه استادی تو تار و ستار و خطاطی بودن.
استاد تو تار؟
بله.
استاد تار و ستار
تو تار.
آقا تو تار که نمیشه رفت استاد شد. منظورشون این هست که استاد تار و
ستار و خیلی ممنون و به مادر ایشون ستار آموزش میدن و ایشون هم مثلا کلا موسیقی رو در فضای کلاسیک و اینا از مامانشون یاد میگیرن و بعد خودش میره آمریکا و تحصیل میکنه و
عجب.
ولی بیشتر شهرت گیتی پاشایی توی در واقع آهنگسازیه، خیلی تو خوانندگی اون شهرت رو ندارن و برای همین هم هستش که برای ماها خیلی شناخته شده نیستن.
چه جالب. یه سری اطلاعات برامون نوشتن دوستان نویسنده، بعضی از اونها رو براتون بگم. مثلا این که ایشون در فیلم سفر سنگ آقای کیمیایی بازی کردن و این بازی اولین و آخرین بازیشون بود.
بله.
و بعد از انقلاب هم به طور جدی به آهنگسازی می پرداختن. برای فیلم های تیغ و ابریشم، سرب و گروهبان آقای کیمیایی هم آهنگسازی کرده بودن. اطلاعات دیگه ای که اگه بخوام از ایشون بگم این هست که متاسفانه توی 54 سالگی بر سر سرطان فوت میکنن و در همین تهران بهشت زهرا
بله
به خاک سپرده میشن.
بله. روحشون شاد.
بچه یه نکته جالبی، اولین خوانندمونه که خانوادش مخالف نبودن، موافق بودن با خوانندگیش.
این شد مثال نقض برای اون تئوری که استاد هادی داشت بر بچه ها و اینا.
یه دونه است
دیگه مثال نقض.
دیگه ای هم بودن. آره. خانواده هامی بودن. اما خب حالا
توجه هدیه رو خانم پاشایی جلب کرده.
خیلی متشکر و ممنون.
شب که بر میگردی خونه، دوباره خونه زندگی
فرشته خانم با یه حال خوب و پر از خوشحالی دعوت اقامتگاه باقی رو قبول کرد و اومد. البته روزی چند بار میره خونه سر میزنه، ولی همین که اومده تعطیلات و قرار یه هفته فقط مال خودش باشه و مسئولیت نداشته باشه، کلی توی روحیش تأثیر مثبت گذاشته. ستایی با زنمو و ملی خانوم هم یه برنامه مبسوط برای اسراشون ریختن و قراره یه هفته بترکونن. خیلی از این پیشنهاد زنمو خوشم اومد. همه ی آدم ها نیاز دارن گاهی فارغ از هیاهوی زندگی و مسئولیت‌هایی که روی دوششونه یه تایمی رو برای خودشون باشن. این استراحت‌ها هرچند کوتاه هم که باشن خستگی‌های روحی و جسمی رو کمرنگ می‌کنه و توان آدمو برای ادامه زندگی پررنگ. نمیدونم چرا این تعطیلات به مش رجب فشار وارد کرده. اخماش تو همه و مدام میگه همه نیاز دارن به این تعطیلات، به استراحت، مخصوصا اونایی که آرتوروز امانشون رو بریده. خانمو میگه الان مثلا غیر مستقیم داری منظورتو میرسونی ها، یه هفته با مرخصی با حقوق برای مش رجبمون، برو تعطیلات لذت ببر و با انرژی بیشتر برگرد. مش رجب خوشحال شد و بلند شد یه قری داد و رفت تو اتاقش که آماده بشه بره مرخصی و تعطیلات. نیم ساعت بعد از اتاق اومد بیرون با اخمای درهم که کجا برم، من که جایی رو ندارم، والا همه برای تعطیلات میان اینجا، حالا من از اینجا کجا برم؟ آخه با عقل جور در میاد؟ اگه میخواین کار نکنم بگین. از اولش هم تو رو درباسی نازلی خانوم منو استخدام کردین. خدا هیچ آدمی رو بی کس نکنه، نکنه کس دیگه ای رو زیر نظر دارین. بگین ها بگین. بعدم رو کرد به خانم شریعت و گفت میبینی زهره خانوم، میبینی خدا هیچ یا بی سر و همسر نکنه. تو این سن و ساله که آدم خونواده لازم داره، تو جوونی که دور آدم پره. ای وای ای وای مش رجب پیاده شو با هم بریم، چرا شلوغش میکنی؟ تو مگه خودت نگفتی نیاز به تعطیلات داری، نیاز به استراحت داری و آرتوروزم امون تو بریده؟ خانمو هم گفت پاشو برو تعطیلات یکم استراحت کن. من بگم من شاید عقلم نرسه، شما نباید بگین آخه مرد تو کجا رو داری بری، اصلا جایی هم داشته باشی، تنهایی کسی میره سفر، لذت سفر و تعطیلات به دوره همیشه. ای آقا ای آقا، خدا هیچ کسو بی کس نکنه، خدا هیچ کسو بی کسو همسر نکنه. خانمو اینجا دیگه عصبانی شد و گفت مش رجب مظلوم نمایی بسه، حرفی هم میخوای بزنی رو کو راست بزن، از کسی هم میخوای خواستگاری بکنی مثل یه مرد برو جلو، این همه ناله نداره که. یهو مش رجب رنگش پرید و گفت نه آقا خواستگاری چیه؟ اعصابم یکم ضعیف شده، مال کار زیاده، آرتوروزم هم عود کرده، عصبی میشم، طاقتم کم میشه. عمو گفت بیا بریم بیرون یه دوری بزنیم. مش رجب که ترجیح میداد دوروبر خانم شریعت به پلکه گفت نه آقا من دم به دقیقه باید برای این آقای دکتر چای ببرم، اصلا بدون من کارشون لنگه، یه گلگاف زبون دم کنم بدم دستشون، اصلا یه گلگاف زبون میخورم واسه خودم خوب میشم. بیچاره آقای دکتر، من کجا دم به دقیقه چای میخورم؟ من روزی دو تا چای اگه بخورم، یکیش که اول صبح، یکی هم تو روز اگه خیلی خسته شده باشم. کلن این مش رجب دیواری کوتاه‌تر از من نداره انگار، ولی از حق نگذریم، خانم شریعت خیلی چای دوست داره. احتمالاً چایایی رو که برای اون میاره همه رو پای من می‌نویسه. خلاصه که مش رجب رفت گلگاو زبون دم کنه و خانم شریعت هم پیشنهاد داد که سنبل و تیب هم توش بریزه که اونم برای آرامش خیلی خوبه. بعدم دوتایی کلی از دردای آرتروزشون نالیدن. من تو این زمینه زیاد نمیتونم کمک کنم اینجور وقتا. باید بریم سراغ دوست فیزیوتراپ هم آلاله خانوم و اون بگه که چه کنن و چه نکنن. امیدوارم مش رجب اینقدی که روش به من بازه به خانم فردیپور باز نشه. والا دیگه اون وقت میخواد دم به دقیقه برای هر سوالی زنگ بزنه و شمارش هم بده به هر کی دست دردی، پا دردی، گردن دردی چیزی داره. چند وقت پیش با من این کارو کرده بود. یه مدت دائم گوشیم زنگ میخورد و تلفنی باید دوست و رفیقای پارک مش رجب رو ویزیت میکردم.
ببین داستان مش رجب دقیقا همون ماجرا است که من داشتم توی قسمت قبل میگفتم که آرتروزی بیماری اینطوری دو طرف است، چه عصبی بشی آرتروزت عود میکنه، چه وقتی آرتروزت عود میکنه عصبی میشی. الان دقیقا برای مش رجب اینجوری شده، آرتروزش عود کرده، البته یه عشق نیمه عود کرده یا به نظر میاد که داره.
رگه هایی تو داستان آره. هست که داره تلاش هایی میکنه ولی ظاهرا خیلی تلاش های جدی نیست هنوز.
به نظرم فکر نمی کنم موفقیت آمیزم باشه.
با توجه به روندشون
بنده خدا واسه زنگ گرفتن به هر در و دیواری داره میزنه ها. در ادامه با هم میشنویم صحبت‌های خانم آلاله فردیپور، کارشناس فیزیوتراپی رادیو ریشه، در مورد اینکه آیا دردهای آرتروز باعث عصبی شدن فرد میشود یا نه. ویدیو کامل این گفتگو در صفحه اینستاگرام رادیو ریشه موجوده.
تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده گزند مباد.
هم فردیپور توی خونه باقی یه کارآگاه خصوصی اومده که بنده خدا یه آرتروز گردنم داره، با یه سری اتفاقات مضطرب شده و میگه که این استرابه درد منو تشدید کرده. اول من خواهش میکنم که بر ما و بچه های خونه باقی و همه یه توضیح بفرمایید که آرتروز چی هستش و بعد برسیم به آقا صفدر.
من قبل از اینکه آرتروز رو توضیح بدم اول ساختار طبیعی یه مفصل رو خدمتون معرفی میکنم. به محلی که دوتا استخوان روبروی هم قرار میگیرن، اصطلاحا میگیم به هم میرسن، میگیم مفصل. این مفصل از یه عناصری تشکیل شده که سلامت هر کدوم از اون عناصر ارتباط مستقیمی با سلامت مفصل داره. مثلا اینکه در استخوان زانو، من مثال میزنم که تصویر ذهنی بتونید ایجاد کنید، وقتی که دوتا استخوان ران و ساق به هم میرسن، این محل اسمش مفصله. روی هر لبه های هر استخوان رو یه بافتی گرفته به نام قزروف که سلامت قزروف ارتباط بسیار زیادی به آرتروز داشتن یا نداشتن داره. از طرفی برای اینکه دوتا استخون مستقیم روی هم قرار نگیرن، یه بافت نسبتاً نرم بین دوتا استخوان قرار میگیره که بهش میگن مینیسک. در مفاصل محیطی بهش میگیم مینیسک، در مفاصل مرکزی مثل گردن و کمر به همون بافتی که بین مهره ها قرار میگیره میگیم دیسک. از طرفی عناصر دیگه هم مفصل داره، مثلا مثل لیگامان ها. لیگامان ها بافتایی هستن از عضله نسبتاً سفت‌تر هستن و حالت نوار شکل دارن، مسئول استحکام مفصلن. عناصر دیگه که در مفصل مهمن و ثبات مفصل رو هم تأمین میکنن تاندون ها هستن. عضلات زمانی که قسمت در واقع بالک عضله تموم میشه مستقیما بالک عضله به استخون نمیچسبه. بالک عضله که داره تموم میشه به یک نواری تبدیل میشه به نام تاندون و تاندون به استخوان متصل میشه. در نهایت شما در یک مفصل قضروف مفصلی دارید، دیسک یا مینیسک دارید، تاندون دارید، لیگامان دارید که سلامت تمام اینها مجموعا سلامت مفصل رو تضمین میکنه.
خان فردی پورجا، حالا واقعا این مسئله آرتروز یک مسئله کاملا جسمیه یا مسائل روحی و استرس و استراب و عوامل روحی بیرون هم میتونه روش تأثیر گذار باشه، روی دردش تشدیدش کنه؟ کلا میخوام ببینم که این کسایی که مبتلا به این آرتروز هستن چه مراقبت های اطرافیانشون باید بکنن ازشون؟
بله، اعصاب فرمانده بدنه و طبیعتاً وقتی که شما هر دردی در بدنتون داشته باشید، چه از نوع سیستم ارتوپدی مثل عضله، مثلا گردن درد، کمر درد یا مثلا حتی آرتروز، اعصاب میتونه هر بار که عصبی میشین میتونه دردتون رو تشدید کنه. این در ارتباط با ارگانهای داخلی بدن هم صدق میکنه. مثلا شما همونطور که وقتی که سابقه معده درد دارید با عصبی شدن معده دردتون تشدید میشه، خب برای آرتروز هم همینه. وقتی که عصبی میشین یهو تمام دردهای بدنتون فعال میشه.
خب یادتونه که شرط برگشت ناهید به زندگی با افشین رفتن به محضر و گرفتن حق طلاق بود. خب افشین خان ما هم دو حالت داره، حالت عاشقیت، عاشقیت فراوون اونم، که در اون دوران چنان شیفته و شیدای ناهیده که مجنون مقابلش کم میاره، و در حالت دوم میخواد سر به تن ناهید و هر آنچه به ناهید مربوط میشه نباشه. یه جورایی همون اختلال دو قطبی. خوشبختانه الان در حالت اوله و معتقد حق طلاق که چیزی نیست، حاضر دنیا رو به پای ناهید بریزه. امروز ناهید با کاراگا سفتر و خانمو رفتن محضر و افشین در کمال احترام حق طلاق رو تقدیم کرد و بعدم خانمو آقا سفتر و ناهید رو برد رستوران مورد علاقه ناهید توی بازار، رستوران شرف که ناهید عاشق تحچیناشه، و البته با کارت ناهید همه رو مهمون کرد. اینجوری دامادمون لارج و با صفا عاشق خونواده. بعدش هم همه با هم اومدن اینجا و افشین خان خودشو به عنوان مدیر و سرپرست کافه باقی به ما معرفی کرد و شروع کرد به ریختن برنامه‌های گنده گنده برای کافه. ما هم نگاش میکردیم. حالا اینا که چیزی نیست، از اون برگه حق طلاقش عکس گرفته تو همه گروه های خانوادگی فرستاده به عنوان سمبل یه مرد خانواده دوست. دلتون نخواد، از عصری همه یه دخترای فامیل افشین به ناهید پیام میدن که خوش به حالت ای جانم، ایشالله که هیچ وقت شخصیت دوم افشین به پستتون نخوره. افشین یک، افشین دو. افشین یک این شکلیه و افشین دو میتونه در عرض چند دقیقه چنان بلایی سرتون بیاره که مرغای آسمون به حالتون گریه کنن. ناهیدم گیر افتاده طفلی. اگه یه آدمی همیشه تو موقعیت دوم افشین باشه، پذیرفتنش راحت تره از این که یه روز این شکلی باشه یه روز اون شکلی. بگذاریم، الان تو صلح و صفاییم و افشین ذوق کافه باقی رو داره. خدا اون روز رو نیاره که دوباره بی پول بشه و گیر بده به ناهید که خونوادت این خونه رو باید بفروشن و به من سرمایه کار بدن. امیدوارم اون روز دیگه نیاد، ولی با یه کافه کوچیک توی اقامتگاه کوچیک نمیشه به فکر پول در آوردن بود. زنمو میگه والا این کار برای ناهید بود، من نفهمیدم مدیریت یهو از کجا پیدا شد و حسابی تو لک. افشینم با دمش گردو میشکونه، عاشق مدیریت کردن آخه دیگه. تو لک بودن زنمو رو خانمو هم اثر میذاره و ناهید رو صدا میکنه و اعلام میکنه افشین باید بره سر کار. مگه فسخل کافه چه درآمدی داره؟ تازه سانازم استخدام کردی، از توش واسه این همه آدم پول در نمیاد؟ میاد. روزی دوتا کیک و چای چقدر میشه؟ اگه اینقدر خوبه منم بیام تو کافه کار کنم. همه گیر افتادیم از دست این افشین. رنگ ناهید میپره و احساس میکنه همین حرفا کافیه تا افشین مهربون و سربزیر رو تبدیل کنه به یه دیو دوسر. ناهید سکوت میکنه و هیچی نمیگه. از این سکوتایی که با بغض گره میخورن. خدا به خیر کنه. من که حقو به خانمو میدم. ولی طفلی ناهید چه گناهی کرده؟ کاری ازش بر نمیاد. ناهیدم پاسوز این دو قلوها شده. هر وقت میبینمشون یاد خودم میفتم. انگار زمان برگشته عقب و من دوتا شدم. اون روزا من از الان بچه‌ها کوچیک‌تر بودم. احساس می‌کردم اگه بابا فرهاد و الاجون از هم جدا بشن دیگه هیچ روز خوبی نمیاد. دلم می‌خواست یکیشون حداقل یه روز صدام کنه و ازم بپرسه نظر من چیه؟ یه زندگی بود برای سه نفر. یه خانواده بودیم. اما من جایی تو اون تصمیم گیری نداشتم و منو سپردن به تقدیر و هر کدوم رفتن دنبال یه خانواده و زندگی جدید. انگار که کامرانی نبوده اصلا. من براشون شدم یه اسم و یه عکس.
چارزوها که داشتم منو دیگر ندارم، چه ها میبینم و باور ندارم. چه ها که میبینم و باور ندارم. هزار نجویم از هرچه مرا بر سر آید، گو در آید در آید. که بگذر ندارد و من هم که بگذر ندارم.
رادیو ریشه اولین و تنها پادکستیه که مخصوص بزرگترهای ما تولید میشه. مخصوص پدر مادرهایی که دیگه پدر بزرگ و مادر بزرگ شدن و دقیقاً ریشه های زندگی ما رو تشکیل میدن. به خاطر همینه که رادیوی ما اسمش رادیو ریشه است. خب، همیشه دست کارهای جدید با مخاطب خاص رو حمایت همون مخاطبهای خاصه که میگیره. بزرگترین حمایت شما از رادیو ریشه اینه که اونو به دوستان و آشنایانتون معرفی کنید. اینستاگرام ما رو به همین اسم فالو کنید و اگر خیلی ما رو دوست داشتین تو حامی باش هم میتونید حامی ادامه بودن ما باشید. لینک حامی باش در توضیحات پادکست قابل دسترسه.
آنچه شنیدید قسمت 20 از پادکست رادیو ریشه بود.
تو این قسمت همکاری دوستانم وحید علی میرزایی، هدیه هاشمی، وحیده علی میرزایی، آرزو کبیر، میثم عبدی، بنفشه صمدی، شیما حسنزاده، محبوب سرچشمه و سپیدموی جمعمون فریده مولوی این امکان رو به من داد تا ایده رادیو ریشه رو به رادیو ریشه تبدیل کنم. من آزاده سادات ترابی هستم و از 20 سفرم با شما لذت بردم.
اگه دوست دارید میتونید اینستاگرام ما رو به اسم رادیو ریشه دنبال کنید. من هادی حسن‌علی هستم و خوشحالم در 20 شماره همراهتون بودم. شما رو به خدا میسپارم و در ادامه ذهنتون رو به صدای خانم دکتر ویدا فلاح.
دکتر ویدا فلاح هستم. تمرین مدیتیشن آرامش مرحله 3. به موزیک توجه کنید. در وضعیتی آرام و راحت با پشت صاف قرار بگیرید. چشمان خود را بسته و به دم و بازدمتون توجه کنید. حالا به ناحیه بین دو ابروی خود توجه کنید. چاکرای ششم، انگار با چشمای بسته بین دو ابروتون رو نگاه میکنید. شما ساکت هستید، آرام و متمرکز. به دم و بازدمتون توجه کنید. من سکوت می کنم و وجودم را سرشار از تعادل و آرامش می کنم. حالا با دم و بازدمی آرام به ناحیه شکم و ناف خود توجه کنید. چاکرای سوم، تجسم کنید از اون ناحیه نوری سفید و درخشان بیرون میاد و این نور پیرامون شما رو احاطه میکنه. پیرامون شما رو احاطه میکنه. این نور آرامشی عمیق در وجودتون، در جسمتون، در ذهنتون ایجاد میکنه. شما در وجد و حال خوش خود رو در آرامش می‌بینید. همچنان که نشسته اید این نور گسترش پیدا می‌کنه و کل اتاق و محیط پیرامونتون رو پاکسازی می‌کنه. شما نوازش انرژی شفا بخش درون رو که در بیرونتون متجلی شده حس می کنید و شارژ می شید. این پرتو درخشان نور سفید همچنان از مرکز وجودتون به بیرون میاد و شما رو پاکسازی میکنه. آرامش عمیقی رو تجربه میکنید. به موزیک توجه کنید. به دم و بازدمتون توجه کنید. حال با شمارش معکوس من چشمانتون رو باز میکنید و با دم و بازدمتون نور سفید رو از طریق دهانتون جذب می کنید و دوباره شارژ می شید. 5 4 3 2 1 چشم ها باز. حرکت سر و گردن به چپ و راست، نفس عمیق، جذب نور. حالا این نور در طی روز حاله انرژی وجود شما رو شکل می‌دهد.